بدین وسیله او از همان آغاز از طریق پدر و دوستان با مبادی عرفان و سیر و سلوک عرفانی آشنا شد. ابو سعید نخستین مراحل تحصیل خود را در میهنه زادگاه خود و نزد استادان آن دیار گذراند و پس از تحصیل علومی چون ادبیات و علوم دینی و آشنایی با مقدمات ادبیات عرب به سرخس رفت و به تحصیل در زمینه فقه و تفسیر و حدیث پرداخت. در همین زمان که در دوران جوانی به سر می برد، از محضر استادان و عرفای به نام آن زمان همچون عرفای نامی، ابوالحسن خرقانی و ابوالقاسم یاسین کسب فیض کرد و در علوم رسمی زمان خود از قبیل فقه، حدیث و تفسیر سرآمد روزگار خود شد. ابو سعید ابوالخیر هم به دلیل کشش ذاتی و تربیت خانوادگی و هم بر اثر آموزش‌های روحانی استادانش از همان آغاز کودکی و نوجوانی به عالم عرفان تمایل بسیار داشت و همین امر موجب شد که او به یک باره درس و تحصیل را رها کند و به ریاضت و انزوا روی آورد و طریق عرفان را پیشه خود سازد. از همین زمان بود که این عارف نامی ایرانی به وعظ و تربیت شاگردان بسیار پرداخت. عزیزان، به استناد کتاب‌های موجود، ابو سعید ابوالخیر در مجالس سخنرانی و مواعظی که داشت همیشه از ابیات و اشعار خود و شاعران پیش از خود استفاده می‌کرده و به این وسیله به سخنرانی‌هایش شور و حرارتی خاص می‌داد است. بیش از 1500 بیت شعر را به او نسبت داده اند که بسیاری از آنها متعلق به شاعران پیش از اوست. ابو سعید آن ابیات را در میان کلام خود از حفظ می‌خوانده و از آن به عنوان شاهد کلام و یا توضیح بیشتر سخن خود استفاده می‌کرده است. همه محققان و پژوهشگران آثار ابو سعید ابوالخیر او را نخستین شاعر عارف ایرانی دانستند و معتقدند که او نخستین کسی از عرفاست که به اندیشه خود جامعه شعر پوشیده و از این لحاظ باید او را بر سنایی و عطار دو عارف و شاعر نامی ایرانی مقدم شمرد. بیرون آوردن مجموع آثار شیخ ابو سعید ابوالخیر از میان اشعار منسوب به او کار بسیار دشواری است، چرا که بسیاری از محققان معتقدند که اشعار او کم است. دکتر شفیعی کدکنی، استاد دانشگاه و محقق معاصر که بیشترین پژوهش درباره این عارف نامی ایرانی از آن اوست، درباره اشعار و همچنین بیان مقام شیخ ابو سعید ابوالخیر در میان شاعران ایرانی، خصوصا شاعران عارف و نامی، معتقد است که از میان این همه رباعی ها و شعرهای منسوب به او، قدر مسلم چند رباعی را خود سروده است و از این چشمنداز نیز او در صدر شاعران بزرگ قرار دارد. او یکی از معروفترین شاعران تاریخ ادب فارسی و پایه‌گذار شعر عرفانی و سراینده زیباترین رباعیات عرفانی و در کنار خیام شاعر و فیلسوف نامی ایرانی کمال بخش رباعی است. او از جمله بزرگترین آموزگاران نیکی و پاکی و آزاداندیشی است. بسیاری معتقدند که ابو سعید بیش از آن که شاعر باشد، شعر را دوست داشته، با شعر زندگی می کرده و بسیار شعر در خاطر داشته است. با نگاهی به زندگی نامه او که توسط یکی از نبیرگانش جمع‌آوری شده است، می‌بینیم که شعر دوستی او از سن 5-6 سالگی آغاز می‌شود و تا پایان عمر با او همراه است. او از شعر برای بیان مفاهیم عرفانی و ارائه تعلیمات لازم در این زمینه به شاگردانش سود می‌جست. اشعار مورد استفاده او غالباً ترانه های عامیانه و یا رباعی های ساده بود که همه معنای آن را در می‌یافتند. در کتاب اسرار التوحید که مجموعه سخنان و حکایات شیخ ابو سعید ابوالخیر است، از این گونه اشعار بسیار است. کرامات بسیاری را به شیخ ابو سعید نسبت دادند. برخی از این کرامات ناشی از اشراف بر ضمیر یا فراست او بود که عطیه‌ای الهی محسوب می شد. اشراف بر ضمیر یا فراست به عنوان یکی از کرامتهای اهل تصوف نوعی آگاهی غیبی بر افکار و اندیشه های درونی مخاطبان است، به اعتقاد عرفا و متصوفه کسانی که از فراست برخوردار هستند، بهره بیشتری از ایمان بردند. اشراف بر ضمیر یا فراست در زندگی ابو سعید ابوالخیر بسیار نمود داشته است. به استناد زندگی نامه او، ابو سعید از کودکی دارای هوش و ذکاوت اعجاب انگیز بوده است و در هنگام ارشاد مریدان نیز اغلب با خبر دادن از اندیشه های درونی افراد مختلف را در شگفتی فرو می برده است. او بیشتر شهرتش را به عنوان کسی که کارهای محیر العقول انجام می دهد از این توانایی خود به دست آورده است. به اعتقاد دکتر شفیعی کتکنی، محور اصلی کرامات منصوب به ابو سعید ابوالخیر فراست و یا اشراف بر ضمایر و خواندن افکار اشخاص است. او به این وسیله توانست گروه کثیری از مردم، به ویژه توده مردم را معتقد کند که او از این موهبت‌های معجزه آسا برخوردار است. پیروان و مریدان شیخ ابو سعید ابوالخیر اعضای خانواده او و نیز هواداران یا محبان او بودند که به کسب و کار و تجارت خود مشغول بودند، اما در این حال خود را ملزم به رعایت نوعی قاعده زندگی روحانی می دانستند. به دستور شیخ ابو سعید 10 دستور برای هدایت مبتدیان راه عرفان نوشته شده بود. این 10 دستور گزیده ای از 18 دستورالعملی بود که شیخ خود در زمانی که طی مراحل سلوک می کرد به آنها پایبند بود. بازنگاه داشتن در خانه به روی مستمندان و مستضعفان، گذراندن ساعات فراغت در مطالعه احکام دینی و اعمال زاهدانه و خدمت به مردم از جمله این دستورالعملها بود. خب دوستان گرامی، ادامه سخن را انشاءالله در برنامه آینده پی میگیریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. ایام به کام و خدا نگهدار.
باز هم از همراهی شما سپاسگزاریم. در این لحظه گفتار نوآوری رو به اتفاق خواهیم شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، اخیراً ایران در حوزه‌های مختلف علمی رتبه‌های متعددی کسب کرد که از آن جمله می‌توان به حضور 10 استاد دانشگاه علم و صنعت در جمع 1% دانشمندان برتر دنیا، قرار گرفتن 18 دانشگاه ایرانی در فهرست برترین‌های تایمز، داشتن رتبه اول مقالات سلول‌های بنیادی در خاورمیانه و رشد مقالات برتر ریاضی در دنیا اشاره کرد. بر اساس آخرین اعلام پایگاه استنادی طلایه‌داران علم، 10 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در جمع دانشمندان 1% برتر دنیا قرار دارند. بر اساس جدیدترین اعلام این پایگاه، علاوه بر اعلام 8 عضو هیئت علمی این دانشگاه که پیش از این نیز در فهرست دانشمندان 1% برتر دنیا قرار داشتند، اسامی 2 عضو جدید نیز به این فهرست اضافه شده است. این پایگاه که هر 2 ماه 1 بار بر اساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل به روز می شود، فهرستی از دانشمندان برتر دنیا را ارائه می دهد. مرجعیت علمی مبنای گزینش دانشمندان برتر در پایگاه طلایه‌داران علم است و برخی از دانشمندان نیز در چند حوزه موضوعی دارای رتبه هستند. پایگاه طلایه‌داران علم برای انتخاب دانشمندان 1% برتر دنیا تعداد استنادها به پژوهش‌های محققان دنیا در 10 سال اخیر را شمارش و این محققان را در 22 رشته موضوعی طبقه بندی می کنند. سپس این محققان بر اساس تعداد استنادهای دریافتی به صورت نزولی مرتب سازی و 1% برتر از هر رشته به عنوان دانشمندان برتر انتخاب می شوند. مؤسسه آموزش عالی تایمز در ویرایش خود نام 18 مؤسسه ایرانی را در فهرست مؤسسات برتر دنیا منتشر کرده است. پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام‌های معتبر بین المللی است که از سال 2004 مراکز آموزش عالی را در سراسر جهان در 5 حوزه آموزش، چشمانداز جهانی، پژوهش، استنادها و درآمدهای صنعتی ارزیابی و رتبه بندی می‌کند. دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، تبریز، تهران، علوم پزشکی تهران، فردوسی مشهد، گیلان، اصفهان، شهید بهشتی، شیراز، الزهراء، بیرجند، یزد و زنجان به ترتیب در جایگاه نخست تا 18 ملی قرار گرفتند. آمریکا با داشتن 157 دانشگاه رتبه نخست، انگلستان با 93 دانشگاه و ژاپن با 89 دانشگاه رتبه دوم و سوم دنیا را به لحاظ تعداد دانشگاه برتر کسب کرده اند. ایران نیز با داشتن 18 دانشگاه همچون سال گذشته رتبه 17 جهانی را به لحاظ تعداد دانشگاه در تایمز کسب کرده است. همچنین ایران با تولید 31% از تمامی مقالات سلول‌های بنیادی در خاورمیانه رتبه اول را به خود اختصاص داده است. به گفته دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی ایران، پیشرفت‌های زیادی در حیطه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی کسب شده و تعداد انتشارات معتبر ایرانی در سطح 15 جهانی است. همچنین ایران در زمینه کارآزمایی‌های بالینی با 76 کارآزمایی در حوزه سلول‌های بنیادی یکی از پیشتازان منطقه است، به طوری که تاکنون 51 کارآزمایی خاتمه یافته و 25 کارآزمایی بالینی فعال با شرکت حدود 2300 بیمار ثبت شده است. در حال حاضر 44 مرکز تحقیقاتی در این زمینه فعالیت دارند که بیش از 460 محقق، 300 عضو هیئت علمی دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این مراکز به پژوهش مشغولند. همچنین 9 مرکز پذیره نویسی سلول‌های بنیادی خونساز، 56 شرکت دانش بنیان و 4 انستیتو سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در ایران فعال هستند. اما عزیزان، در دنیای علم و فناوری چند روش موفقیت آمیز در درمان سرطان توسط پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی حاصل شد. از جمله این روش‌های موفقیت آمیز میتوان به روش جدید ترکیبی درمان سرطان، از بین بردن سلول‌های سرطانی با سوراخ کردنشان و درمان با اتانول اشاره کرد. محققان همواره در تلاش برای ابداع روش‌های جدید و مؤثرتر تشخیص و درمان سرطان هستند. در این میان، پژوهشگر دانشگاه علوم و تحقیقات ایران با استفاده از فتوداینامیک تراپی، PDT و پلاسمای فشار اتمسفری سرد، CAP، موفق به ابداع روشی جدید برای درمان سرطان، به خصوص درمان سلول‌های سرطانی ریه شدند. روش فوتوداینامیک تراپی پس از مدت زمانی باعث کاهش اکسیژن در بافت‌های تحت تابش می‌شود. در حالی که اتم‌های اکسیژن تولید شده توسط پلاسما در محل تابش بازترکیب شده و اکسیژن لازم را تأمین می‌کنند. در این تحقیق که برای اولین بار در دنیا به جامعه علمی معرفی شده، با ترکیب این دو روش اثر بخشی درمان تا 37% نسبت به PDT و 41% نسبت به CAP افزایش یافته است. به گفته محقق این تر، امروزه فوتوداینامیک تراپی به کمک فیبر نوری و پلاسما برای درمان سرطان‌های عمیق بدن استفاده می‌شوند و این بدان معناست که این روش ترکیبی می‌تواند کارایی بالایی برای درمان انواع سرطان‌ها داشته باشد. عزیزان، محققان دانشگاه رایس در آمریکا با همکاری پژوهشگرانی در دانشگاه کارولینای شمالی و انگلیس نیز موفق به تولید مولکول‌های مجهز به موتور در مقیاس نانو برای سوراخ کردن و نابودی سلول‌های سرطانی شدند. این مولکول‌ها می‌توانند مانند نوک مته به درون قشرهای سلول‌های سرطانی نفوذ و آنها را تخریب کنند. این مولکول‌ها می‌توانند در صورت شناسایی یک سلول به عنوان سلولی خوب و مفید، داروهای التیام بخش و شفادهنده را به آن تزریق کنند. این دستاورد علمی گامی بسیار مهم برای درمان انواع بیماری سرطان محسوب می‌شود. روش‌های فعلی مداوای بیماری سرطان و به خصوص روش شیمی درمانی بدون تمیز دادن سلول‌های سالم و مفید و سلول‌های بد و مخرب انجام می‌شود. بنابراین با آسیب دیدن سلول‌های سالم و غیر سالم نمی‌توان از درمان پایدار و قطعی فرد بیمار مطمئن شد. از همراهی شما دوستان عزیز با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر و هفته دیگر همگی شما شنوندگان عزیز را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
اوقات شامگاهی شما سراسر نور و مهربانی و امید باشه عزیزان شنونده. در این لحظه تکرار نمایش رو به اتفاق خواهیم شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنن
جرعه نوش قدیر، نوشته سعید تشکری، سردبیر فاطمه رنجبران، تهیه کننده شهناز دهکردی.
فصل نهم.
خسته ی سفر نباشی حاج آقا رهیب کتابچی، به نجف خوش آمدین. مدتی از شما بی خبر بودیم. علامه امینی که انشالله بهترن ها؟
ای الحمدلله، برای شما سلام مخصوص فرستادن. گفتن کتابدار کتابخونه امیرالمومنین نجف رو که دیدی از قول من سلام مخصوص برسون.
سلامت باشن.
گفتن همیشه به یاد شما هستن، به یاد اون روزایی که شما به کمک علامه کتابا رو قبار روبی میکردین و تو قفسه ها میچیدید.
منم هر صبح که وارد کتابخونه میشم یاد خاطره علامه و اون همه کاری که علامه تو این کتابخونه میکرد و خم به ابرو نمی آورد برام زنده میشه. اکثر شبها تا صبح بیدار بودن و کار میکردن. بعضی از روزها اونقدر مشغول کار بودن که حتی یادشون میرفت غذا بخورن.
شکر خدا ثمرش هم دیدند. امروز کتاب القدیر علامه امینی تو دنیای اسلام حرف اولو میزنه.
بله،
ولی افسوس.
برای چی افسوس؟ نکنه زبون انلال؟ نه نه، شما همون اول گفتید حالشون خوبه. نه آقا رحیم، نه، چرا ساکتید؟ شما رو به خدا چیزی بگید، حرفی بزنید، نصف جون شدم.
چیزی نیست.
ولی غمی که تو چشماتونه، بغضی که تو صداتونه، از این که گریه میکنی منو محرم بدونید آقا رحیم، شاید بتونم کاری کنم.
راستش برای همین اینجا کاری دارم که به کمک شما انجام میشه. البته همه هنگویاشو کردم، دستوراتشم مکتوب گرفتم، به علاوه مجوز.
مجوز؟ مجوز چی؟
برای کندن یه قبر. این برای کندن یه قبر وسط تالار کتابخونه مجوز گرفتم.
قبر؟ اینجا؟ برای چی؟ میشه اجازه نامه رو ببینم؟
بله بفرمایید.
خدایا میخواید جناب علامه رو اینجا دفن کنین؟ یعنی اینقدر حالشون نمساعده؟
اوم دست خداونده، اما نمیخوام اگه اتفاقی افتاد دست و پا بسته باشی. خب نامه رو خوندی؟
بله بله، هیئت امنا تایید کردن، بنده هم در خدمتم. عمل و بنا خبر کردی؟
نه نه، خودمون توی ساعت شب که کتاب خونه تعطیله این کار رو انجام میدیم.
اما تنهایی نمیشه.
تنها نیستیم، برادر بنده و پسر جناب علامه هم هستن. آخه به توصیه جناب علامه پسرشون هم همراهمون اومدن. همین امشب تا اذان صبح که کتاب خونه میخواد باز بشه تمومش میکنیم. زمان زمان، باید همه عمر سفر کرد، جهان و انسان رو شناخت. این دستور قرآن کریم است، چون امام صادق که در تحف العقول می فرمایند کسی که زمان خیش را بشناسد دست خوش مسائل اشتباه نمیشه، چون حق و باطل بر او پوشیده نمیماند. هر همان بودن که در مدارس علمیه از امثال حاج حسن نجفی بوشانی آموختم، دعا ذکر است، بلیغ است، تهذیب نفس است، حال درون و بیرون رفتن از جهل، جهد است، کمال است، و رسیدن از دعا به زیارت می رسیم. کتب زیارت بلوغ انسان رو می سازه، نیت و کار برای خداوند و ائمه رو می سازه.
استاد اگر خسته این تمومش کنیم.
عادل جان تا وقت هست بذار استاد صحبت کنم.
میخوام برای آیندگان از آرزوهاتون بگین.
سال هاست آرزوی ساخت کتاب خونه، یک کتاب خونه مثل کتاب خونه عمومی امیر المؤمنین تو نجف اشرف. اما من بضاعت مالی برای این کار نداشتم و نتونستم آرزوم عملی کنم، و این نتونستن برای کسی که قلمو میشناسه و به کلمه ایمان داره درد بزرگیه. خوبه بدونین همونطور که خداوند در قرآن میفرمایند نون من قلم و مای سرون، ما باید به اون چه قلم مینویسه به هر شکلی که نوشته بشه، در ورقی پوسیده باشه یا در مجله یا در کتابی صحافی شده فرقی نمی کنه، باید به سحر قلم ایمان داشته باشی. و سلام.
بفرمایید آقا، مریضی شما چیه؟ چه ناراحتی دارید که با منشی من دعوا کردید؟ چرا و به چه اجازی به خودتون حق دادید اینطور نظم مطب من رو به هم بریزید؟ آقای
حسن هستم، جناب آقای دکتر فرخنده. اومدم اینجا تا شما رو نسبت به مسئله‌ای که بدون علم در مورد سخنرانی کردید آگاه کنم. حق ویزیت شما رو هم به منشیتون پرداخت کردم برای وقتی که در اختیار من میذارید.
شما پزشک هستین؟
خیر، بنده شاعرم.
یادم نمیاد سخنرانی کرده باشم که مطالبش در تخصص شما بوده باشه آقای شاعر.
مطالبی که شما گفتید کاملا غیر تخصصی بوده آقای دکتر فرخنده.
فکر میکنم شما دارید در کلام از صنعت هجو استفاده میکنید. خب گناهی ندارید، شاعرید.
از اونجایی که بنده شاعرم و صنعت هجو رو میشناسم، باید بگم سخنرانی دیروز شما درباره جناب علامه امینی صرفاً و مطلقاً هجویات بوده جناب آقای دکتر.
متوجه شدم. شما مصداق صحیح کاسه داختر از آشید. ببینم شما با آقای امینی چه نسبتی دارین؟
از دوستداران ایشون هستم.
خب
ای کاش شما بی انصافی نمی کردید و با علم درباره ایشون حرف می زدید، نه بر اساس خیالات بیمارگونه خودتون. شما واقعیت رو در مورد جناب امینی کتمان کردید.
واقعیت آقای امینی که یک وقتی مریض من بودم چیه؟ شما می دونید؟
البته که می دونم، همه دنیا می دونن. اما شما با درفشانی خودتون توی اون جلسه قضایی خواستید اعتبار ایشون رو بین قشر جوان و تحصیل کرده خدشه‌دار کنید. آقا
درفشانی؟ منظورتون رو از درفشانی نمیفهمم آقای محترم. اما اون جلسه یک جلسه ساده دفاعی بود. من توی اون جلسه ایشون رو مثال زدم. آقای امینی رو عرض میکنم. گفتم ما ایرانی ها متاسفانه قدر سلامتی خودمون رو نمیدونیم. یه بحث کاملا پزشکی و تخصصی بود. من به دانشجوام گفتم برای رعایت سلامتی باید بدن و ساختارشو بشناسیم. کسی که سالها ستون فقراتش به دلیل خمیدگی بیش از اندازه دچار تومور بدخیم شده باید بیشتر به سلامتی خودش فکر کنه.
شما دچار مشکل اساسی در شناخت هستید. علامه بیماری خودش رو زودتر از شما میدونست و به شما هم گفت. شما از خودتون پرسیدید از کجا میدونست؟ حتی نخواستید به این موضوع فکر کنید.
این اصلا مهم نیست.
برعکس، باید برای شما مهم باشه. شما یک پزشکید. با مطالعه و تحقیق دانسته‌های شما میتونست کامل بشه آقای دکتر.
کلاس درستون تموم شد؟
نه، حوصله کنید و بشنوید. علامه امینی خودش رو وقف مولامون علی کرده. کتاب القدیر یک وقف باشکوه دینیه. بدیهیه که با این همه زحمت در تنهایی دچار ضایعه هم بشید. شما به جای سپاسگزاری و طرح یک الگو فقط عقده گشایی کردید. علامه امینی یک ملک وقف هستند. فکر کنید وقتی ایشون در مشهد ما سخنرانی می کردند، جمعیت تا کوچه ها و خیابون های اطراف پر بود. چرا حقیقت یک انسان با شکوه را نمی بینی؟ چرا؟ چرا اون رو به نسل جوان درست معرفی نکردید؟ چرا؟ آیا خودتون ایشون رو به عنوان یک انسان متفاوت ندیدید؟ اگر شما پیرو مکتب ابو علی سینا هستید و کتاب قانون رو درک کردید، باید بدونید کتاب القدیر علامه امینی هم درست مثل کتاب قانون ابو علی سینا حاصل یک عمر و محصول سالیان سفر و تجربه و سختیه. چطور میتونید شخصیتی رو که به خاطر نوشتن سالها وقت میگذاره، تحقیق و مطالعه میکنه و عمرش رو در سفر میگذرونه، آدمی غیر مترقی بدونید؟
قبول، اشتباه کردم. حالا از من چی میخواین جناب شاعر؟
اگر شجاعت دارید در حضور همون دانشجویان اعلام کنید اشتباه کردید.
من یه استادم، چطور میتونم به دانشجوهام بگم اشتباه کردم؟ نه آقا، نه، نمیتونم.
میخواید بنده با شعری حرف شما رو منتقل کنم؟
شعر از طرف من؟
نه آقا، از طرف خودم. دیر یا زود این رؤیاهای سیاه میگذره و روزی میرسه که نام علامه امینی و کتاب القدیر و تلاش خستگی ناپذیرش برای مردم روشن میشه. اون روز شما نیستی، من هم نیستم، ولی نام علامه امینی تا ابد هست. القدیر یک کتاب جاویدانه مثل صاحبش علی.
آقای حسن، خود ایشون راضی به این کار، یعنی عذرخواهی من از دانشجویان هستند.
البته که نه. کاش روح بزرگ ایشون رو آقای دکتر درک میکرد.
از شما خواهشی دارم، لطفاً چیزی از این موضوع به آقای امینی نگین.
لزومی نداره بگم آقا. من آمدم خدمت شما امر معروفی رو که وظیفه بود انجام بدم و به یاد شما بیارم لباس پزشکی و جایگاه پزشک حرمت داره.
آقای حسن، علامه امینی چطور میدونست بیماری لاعلاجش چیه؟ واقعیتش هنوز جوابشو نمیدونم.
از خودشون بپرسید. تا وقت هست بپرسید و بدونید.
تو این اتاق سرد چه میکنید؟ چرا نمیان کنار پدر؟ آقا حسن شاعر و دکتر فرخنده رفتن.
شما برو، من میام.
اگرم میخواید گریه کنین بیاین همونجا کنار پدر باشین. میدونین که
میدونم پدرت داره به دیدار مولا میره. اون الان خوشحاله و آروم. به منم گفته تو هم باید آروم باشی و شاد. نمیخوام اشکامو ببینه.
رحمت، پس حاجق رحیم کجاست؟ چرا نیومد پیش بازه برادرش؟
چی میگه نیومد پیش بازه؟ اومد، زودتر از همه اومد. همون لحظه ای که خبر فوت اعلام بشه پای دل دوید برای پیش باز. منتظر تا علما رو ملاقات کنه. خیلی دل زده.
انا لله و انا الیه راجعون.
اینجا بغداد است، صدای ما را از بغداد میشنوید. امروز پیکر پاک علامه امینی صاحب القدیر در نجف به خاک سپرده میشد. علمای اعلام و مردم عراق در این تشییع جنازه حضور دارند و جسم مطهر علامه امینی رو روی دستاشون حمل میکنند. صدای الوداع، الوداع مردم از گوشه گوشه شهر شنیده میشه. چمهای منقش به نام علی در اهتزازه. نجف سیاه پوش رحلت علامه امینی. تشییع پیکر پاک علامه امینی یادآور تشییع پیکرهای علمای بزرگی چون محمد ابن لقمان مفید، سید رضی، سید مرتضی، شیخ مفید و محدث طوسی. در میدان شهر 80,000 نفر بر او نماز خواهند گذاشت و این حق اوست. بگو آیا همانند باشند آنان که بدانند و آنان که ندانند؟ وای بر ما که نمیدانند. 80,000 نفر نام عبدالحسین امینی را فریاد میزنند: الوداع، الوداع، القدیر در میان ما مانده است. اما صاحب القدیر رفت. دو کتابخانه کنار هم خواهند بود. امروز کتابخانه امیرالمؤمنین نجف منتظر کاتب است، نه کتاب. منتظر کسی است که قلم را حیات و کلمه را شرف بخشید.
یک سال بعد،
شما چرا دارید از عراق میرید؟ حضور شما یاد پدرتون رو برای من زنده میکرد.
دستور رسیده باید به ایران بازگردیم. حکومت دستور داده.
کاش هرگز ما رو تنها نمیذاشتید. بنده به شما ارادت خاصی دارم. برام عزیزی چون بزرگواری و بهت ارادت دارم چون پسر علامه امینی بوی پدرشو میده.
ارادت شما که خود از بزرگان دینید و به ویژه این که از نوادگان مرحوم آیت الله سید بحرالعلوم برای من باعث مباهاته.
ولی اگر جدم سید بحرالعلوم هم در قید حیات بودند به علامه امینی مباهات می کردند. مدت ها بعد از فوت علامه در ذهنم بود تا بدونم کسی چون علامه امینی که عمرشو پای کتاب القدیر گذاشت و 40 سال سالک نوشتن این کتاب بود، الان اون طرف تو اون دنیا چه جایگاهی داره. تا اینکه دیشب تو عالم رویا جوابمو گرفتم. جلو رفتم، حوز رو دیدم. حوز نبود، در عالم رویا دریا بود، اما زلال. آبش از اشک چشم زلالتر بود. آقای اونجا ایستاده بود و داشت لیوانهای بلورینی رو پر از آب میکرد و به جمعیت میداد. همون لحظه صدایی با خوشحالی فریاد زد:
یا امیرالمؤمنین، عبدالحسین امینی آمد.
شما در خواب امیرالمؤمنین علی رو کنار حوض کوثر دیدید. خوش به سعادتتون. بگید آقا، بفرمایید ادامه بدید. از پدرم بگید. با پدرم در خواب صحبتم کردید؟
نه نه، همه وجودم شده بود چشم تا ببینم مولا چطور از علامه استقبال میکنه، که دیدم مولا دو دست مبارکشونو توی آب کردند و با مشتی آب اومدند کنار علامه و
صورت و محاسن علامه رو با آبی که تو دستش بود. از اون روز هر وقت به زیارت مولا میرم به علامه هم سلام میدم. این سلامو خودم گفتم، میتونی یادداشت کنی؟ گوش کن. سلام بر تو ای مرد خدا، سلام بر تو ای جرعه نوش قدیر، سلام بر تو ای محرم اسرار علی، سلام بر تو ای فریاد ولایت و سلام بر تو ای صدای عدالت، سلام بر تو ای میهمان کوثر، سلام بر تو ای تصویرگر شکوه قدیر، سلام بر تو ای صاحب القدیر.
الله اکبر،
دوستان عزیز، در این لحظه تکرار گفتار حکایت آیه ها تقدیم شما خوبان میشه. لطفاً این گفتار رو هم تا پایان شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آگه ها در خدمت شما هستیم. همراهان گرانقدر، در این برنامه قصد داریم به شأن نزول آیات 149 الی 160 از سوره شریفه صافات بپردازیم. با ما همراه باشید. شاهان ارجمند دوران پیش از اسلام را دوره جاهلیت نامیدند. این از آن جهت است که در آن روزگار به جای علم جهل و به جای حق یک سلسله نظرات احمقانه و باطل بر آن حکومت میکرد. جامعه عرب در آن روزگار از طرف جنوب همجوار حبشه بود و مردم حبشه نصرانی بودند. از طرف مغرب به امپراتوری روم که آنان نیز نصرانی بودند منتهی میشد و از طرف شمال به ایران که بیشتر زرتشتی بودند محدود میگشت. در میان خود عرب نیز قبایلی از یهود زندگی میکردند. اکثریت عرب بر آیین بت‌پرستی بودند که آن هم با برخی از آداب و رسوم یهود، نصارا و زرتشتی ترکیب شده بود. از نظر حکومت در پیرامون و اطراف شبه جزیره عربستان شاهانی حکومت میکردند که تحت حمایت همسایگان زورمند و نزدیک خود بودند، چنانچه نواحی شمالی تحت سیطره ایران، نواحی غربی زیر نظر روم و نواحی شرقی تحت تأثیر حبشه بودند. قسمت‌های مرکزی مانند مکه و یثرب و طائف و غیره نیز توسط رؤسا و بزرگان قبیله اداره می‌شدند و گاهی همین وضع تبدیل به حکومت پادشاهی می‌شد. عرب پیوسته گرفتار جنگ و غارت و چپاول اموال و تجاوز به نوامیس دیگر بودند. هیچ گونه امنیت و امانتداری و یا صلح و صفایی در بین آنان نبود. کسی پیش می افتاد که جنگجوتر بود و ریاست از آن کسی بود که می توانست با زور منطقه و یا ناحیه‌ای را تسخیر کند. یکی از شاعران جاهلیت می گوید کار ما غارتگریست و هجوم به همسایه و گاه اگر جز برادر خود کسی نیابیم او را غارت می کنیم. عرب شجاع و مهمان نواز بودند، اما بی پروا در غارت و چپاول. در بین مردان فضیلت این بود که خونریز، متکبر و مغرور باشند. از ستمگران پیروی نموده، حقوق ستم دیدگان را پایمال نمایند، ظلم و تجاوز کنند، قمار ببازند، شراب خاری کرده و زنا کنند. البته زنان عرب از داشتن بسیاری از مزایای انسانی محروم بودند و به هیچ وجه مالک اراده و اعمال خود نبودند. مردان عرب مانند بسیاری از یهودیان بی حساب زن می گرفتند. آنان زنهای خود را می آراستند و هر که را دوست داشتند به خود می خواندند. روابط نامشروع بین آنان رایج بود. بهترین کلمه‌ای که همه این امور را به خوبی می‌رساند همان کلمه‌ای است که قرآن آن را جاهلیت نام گذاشته است. تنها همین تعبیر مختصر تمام آن معانی گسترده را در بر دارد. درباره خدا گمان‌های ناروا زیاد داشتند. این مشرکان به سبب جهل و نادانی خدا را با خود مقایسه می‌کردند و برای او فرزند و گاهی همسر در نظر می‌گرفتند. از جمله قبیله‌های سلیم و خزاعه باور داشتند که فرشتگان دختران خدا هستند. بسیاری از مشرکان عرب جن را فرزندان خدا می‌پنداشتند و حتی بر این عقیده بودند که پروردگار همسری از نوع جن دارد. این پندارهای بی اساس و خرافی بر شرک آنان می‌افزود و با کلی از راه حق منحرفشان می‌ساخت. برخی دیگر از آنان جن را شریک خدا می‌دانستند و او را در کنار خداوند می پرستیدند و به این ترتیب رابطه موازی میان خداوند و جنها در نظر می گرفتند. این پندارهای بی اساس و خرافی اعرابی را به کلی از راه حق منحرف ساخته بود، به گونه ای که آثار توحید و یگانگی خداوند از بین آنها برچیده شده بود. در نقل قولها آمده است که مورچه گمان می کند پروردگارش مانند او دو شاخک دارد. آری، فکر کوتاه انسانها را به مقایسه خالق و مخلوق می کشاند و این مقایسه بدترین عامل گمراهی در شناخت خداوند است. جالب این که گاهی در مقایسه هایی که داشتند خود را برتر از خدا نیز می پنداشتند. به عنوان نمونه آنان دختران را دوست نداشتند و در مقابل پسران را دوست داشتند، چرا که پسران در زندگی آنها در جنگ‌ها و غارتگری‌هایشان نقش موثری داشتند، در حالی که دختران نه تنها کمکی به آنها نمی‌کردند بلکه اگر اسیر دشمن می‌شدند باعث ننگ آنها می‌شدند. این اعراب مشرک در مقایسه خود با پروردگارشان برای خدا پسر و برای خدا دختر را مطرح می‌کردند. البته بدون شک پسر و دختر از نظر انسانی و در پیشگاه خدا از نظر ارزش یکسانند و معیار شخصیت هر دو پاکی و تقواست. اما در پاسخ به این نوع مقایسه مشرکان، خداوند در آیه 149 سوره شریفه صافات می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فاستفتهم علی ربک البنات ولهم البنون، صدق الله العلی العظیم. از آنها بپرس آیا پروردگار تو دخترانی دارد و پسران از آن آنهاست؟ چگونه آنچه را برای خود نمیپسندید برای خدا قائل هستید؟ آنها دختر داشتن را ننگ می دانستند. این سخنانشان نوعی اهانت به ساحت ربوبیت و بالاتر شمردن خود بر خداوند محسوب می شد. خداوند در ادامه استدلال در آیه 150 می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ام خلقنا الملائکت ایناسا و هم شاهدون، صدق الله العلی العظیم. آیا ایشان در روزی که ما ملائکه را خلق می کردیم حاضر و ناظر بودند و مؤنث بودن ملائکه را دیدند؟ جنسیت از مواردی است که جز از راه حس نمی توان آن را اثبات کرد. ملائکه برای هیچ کس از جمله برای مشرکین محسوس نبودند تا آنها از زن یا مرد بودن آنها حرفی بزنند. سپس خداوند در آیات 151 و 152 خطاب به پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله و انهم لکاذبون، بدان که اینها از روی افترا سخنی به ناحق می گویند و به خدا نسبت فرزند می دهند و به راستی ایشان دروغ گویند. آنان در این گفتار خود مرتکب دروغی آشکار شدند، زیرا پروردگار عالم ذات یگانه است که نزاده و نه زاییده شده است و هیچ کس مانند او نیست. آنگاه خداوند در ادامه برای تأکید بر زشتی و قباحت گفتار مشرکان در آیه 153 الی 156 سوره شریفه صافات می‌فرماید: اصطف البنات علی البنین، آیا خدا دختران را بر پسران ترجیح داده که خودش دختر بزاید و پسر زاییدن را به شما واگذار کند؟ ما لکم کیف تحکمون، آخرین چه حکمی است که می کنید؟ وراستی قصد تذکر و تنبه ندارید؟ آیا وقت آن نرسیده است که از این خرافات زشت دست بردارید؟ افلا تذکرون، آیا متذکر نمی شوید؟ ام لکم سلطان مبین، آیا شما دلیل روشنی در این زمینه دارید؟ سخنان مشرکان به قدری باطل و بیپایه است که اگر کسی کمی عقل و درایت داشته باشد و اندیشه کند، باطل بودن آن را درک می نماید و وقتی که او را با زبانشان وصف می کنند به قصور و کوتاهی بیان خود اعتراف می نمایند. همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: اینی لا احسی سناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، پروردگارا من نمیتوانم تو را وصف گویم و ستایش کنم، تو همان گونه ای که خودت درباره خود سنا گفته ای. دوستان و یاران همراه، وقت این برنامه به پایان رسید. تا یک برنامه دیگر از مجموعه حکایات آیه ها همه شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب هم همراه بودید با بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. بهترین ها رو از خدای منان برای شما آرزو می کنم. شبتون سراسر خیر و آرامش و خدا نگهدار.